من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مرحوم شیخ فرمود اگر عامی داشتیم که یک فرد آن در یک زمانی از این عام خارج شد، مثلا اکرم کل عالم داشتیم، زید در روز جمعه از وجوب اکرام عالم خارج شد، اجماع قائم شد بر این که اکرام زید روز جمعه واجب نیست، آیا ما بعد از روز جمعه رجوع کنیم به عموم عام یا رجوع کنیم به استصحاب حکم خاص؟ مرحوم شیخ فرمود باید تفصیل بدیم بین این که زمان برای عام قید باشد و موجب تعدد موضوع عام بشود، اینجا مرجع عموم افرادی عام هست، مثل این که مولا بگوید اکرام و کل عالمن فی کل یومن واجبون. اما اگر زمان ظرف باشد برای حکم، مثل این که مولا بگوید اکرم العلماء دائما، وقتی دلیل قائم شد بر عدم وجوب اکرام زید در روز جمعه، پس عموم افرادی این عام نسبت به زید تخصیص خورده است، ما دیگر عموم افرادی در رابطه با زید نداریم. عموم و اطلاق احوالی هم فرع بر عموم افرادی است. اول باید عام شامل یک فرد بشه به عموم افرادی، بعد ببینیم آیا شمول حکم عام نسبت به این فرد در جمیع ازمنه هست یا نه. پس عموم احوالی فرع بر عموم افرادی است و انتفاع عموم افرادی باعث میشه موضوع عموم احوالی از بین بره، انتفاع عموم احوالی بشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. زید دیگر خارج شد از این عام افرادی اکرم العلماء دائما، ما چطور به عموم احوالی آن تمسک کنیم برای اثبات وجوب اکرام زید در روز شنبه؟ در فرض اول اصلا خطاب عام زید فردش نبود، ایام فردش بودند. اکرام و زیدن به عنوان اکرام و زیدن فرد عام نبود، بلکه فرد عام اکرام و زیدن فی کل یوم بود، هر روز یک فرد بود اکرام زید برای عام. اکرام زید یوم الجمعه یک عموم افرادی داشت عام نسبت به آن، اکرام زیدی و مصبت یک فرد دیگری است از عموم افرادی عام. خروج یک فرد از عموم افرادی مانع از تمسک به عموم افرادی عام در بقیه افراد نیست. که به دنبالش مرحوم صاحب کفایه فرمود همین تفصیل در عام را در خاص هم پیاده می کنیم و عملا صور مسئله میشه 4 تا. ما اون روز هم عرض کردیم، امروز هم تکرار میکنیم که موضوع بحث در جایی است که یک فرد از افراد عام در یک زمانی خارج شده از عام. مثال فقهیش خیار قبنه که از عموم اوفو بالعقود بیع القبن رو خارج میکنه، اما نمیدونیم خیار قبن علل فور است که فقط در اون آن فوری اول علم به قبن تخصیص خورده است اوفو بالعقود، و یا علل تراخی است بعد از مضی زمان فور بحث می شود که آیا استصحاب کنیم خیار قبن را یا رجوع کنیم به عموم اوفو بالعقود که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودند چون زمان ظرف است برای اوفو بالعقود و نقید، ما نمی توانیم به اوفو بالعقود رجوع کنیم، باید استصحاب کنیم خیار قبن را. در این که مقصود مرحوم شیخ از این که زمان قید باشد یا ظرف اختلاف شده، قبل از این که این اختلاف رو بگم این مطلب رو میخواهم عرض کنم که بنابر این توجه داشته باشید مرحوم شیخ در جایی که خطاب عام داریم و یک خطاب خاص داریم رفته روی عنوان اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، اینجا نزاع رو مطرح نکرده که بعد از این که زید عادل شد ببینیم استصحاب کنیم حکم حرمت اکرام عالم فاسق را در مورد این زید که کان فاسقن، یا رجوع کنیم به عموم اکرم کل عالم. شکی نیست در اینجا که باید رجوع کنیم به عموم عام، این مورد بحث نیست. بحث در جاییست که یک فرد مثل بیع القبن خارج شده است از اوفو بالعقود، نمیدانیم فی جمیع العزمن خارج شده است یا در همون زمان فور. از اینجا معلوم میشه این که مرحوم آی خویی و همینطور صاحب بحوث گفتن یکی از فروع فقهیه این مسئله بحث استغناء عن المعون است، این اشتباهه. هم صاحب بحوث گفته و هم مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی در فقه در موسوعه جلد 25 صفحه 261 صریحا فرمودن ما معتقدیم اگر کسی بی نیاز شد از یک معونه، مثل زنهایی که پیر می شوند دیگر نیاز به زیورالات ندارند، یا شخصی یک منزل مسکونی داشت دیگر نیاز به آن ندارد، طلبه‌ای قبل از معمم شدن دوچرخه داشت دیگه بعد از معمم شدن بی نیاز شده از دوچرخه، بلکه چه بسا در برخی از شرایط خلاف شأنشه. خب آقای خویی فرمودن همین بحث این که استصحاب کنیم حکم خاص را یا رجوع کنیم به عموم عام در اینجا پیش میاد. ما یک عام می داریم الخمس و فی ما افاد الناس، یه خاصی داریم که لا خمس فی المعونه. حالا که این دوچرخه یا این زیورالات اون زن از معونه بودن خارج شده، برخی گفتن به عموم عام رجوع میکنیم، به عموم الخمس و فیما افادن ناس رجوع میکنیم. در عروه هم احتیاط واجب میکنه، امام قدس سره هم حالا یا به نحو احتیاط واجب یا فتوا میفرمان فوراً باید خمس آن را بدهد، چون باید به عموم عام رجوع کرد بعد از مضی زمان متیقن از تخصیص. مرحوم آقای خویی فرموده که ما معتقدیم چون زمان ظرف است برای الخمس و فیما افاد الناس و نقید، چون خمس یک حکم واحد است، هر زمانی یک فرد مستقل برای حکم به خمس نیست، حکم یک حکم به خمس حکم واحد مستمر، ولذا زمان برای الخمس و فیما افاد الناس ظرف و نقید. بنابراین ما بعد از این که تخصیص خورد الخمس و فیما افاد الناس به این که لا خمس فی المعونه، حق نداریم رجوع کنیم به عموم الخمس و فیما افاد الناس، بلکه مقتضای اصل براءت از وجوب خمسه. و این واقعا عجیبه. اولا مبنای شما اینه که زمان ظرف باشد برای عام یا قید باشد، فرقی نمی کند، بعد از مضی زمان متعقن از تخصیص مرجع عموم عام و اطلاق مطلق است. صریحا در اصول این را فرمودید. ثانیا این مطلب اصلا خارج از محل نزاع است. الخمس و فی ما افاد الناس با لا خمس فی المعونه مثل اکرم کل عالم هست و لا تکرم العالم الفاسق. کسی توهم می کند بعد از این که زید عادل شد نتوانیم رجوع کنیم به اکرم کل عالم؟ کسی هم چه توهمی می کند؟ جای این توهم نیست، چون احکام روی عناوین می رود نه روی افراد به طور مستقیم. اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، یعنی اکرم کل عالم لیس بفاسق. تا دیروز زید موضوع این عام نبود، امروز موضوع عام شد. الخمس و فی ما افاد الناس هم همین طوره. کل فائدت لیست به معونه ففیها الخمس. تا حالا این دوچرخه مصداق فائدت لیست معونتا نبود، امروز شد. اگر بیان به این مقدار باشه که واضح باید رجوع کنیم به عموم الخمس و فیما افاد الناس. بله، یک تلاش هایی میشه برای این که بگیم بعد از استغناء از معونه خمس این مال واجب نیست. حالا اون تلاش ها چیه؟ عمده اون تلاش اینه که ما بعدن عرض خواهیم کرد که ظاهر دلیل خمس، مدلول مطابقی خمس این است که یحدث الخمس به حدوث الفائده. این مقتضای خطاب خمس است. دلیل استثناء معونه میگه خمس حادث نمی شود در جایی که فائده معونه باشد. اصلا بقای خمس به بقای فائده مدلول مطابقی خطاب خمس نیست، مدلول التزامی آن است، و لذا مدلول مطابقی دلیل خمس در هر فائده بالمره تخصیص خورده است در مورد معونه. اینطور نیست که بگیم یک زمان خارج شده است از عموم عام. خیر، عام دال بر حدوث الخمس انده حدوث الفائده بود. دلیل مخصص میگه لا یحدث الخمس به حدوث الفائده فی المعونه، اما بقای خمس به بقای فائده این مدلول خطاب عام نیست. مثل این میماند که در قانون بیاید هر ارثی که معونه وارث نباشد مالیات دارد. این بیش از این ظهور نداره که وقتی که ارث رو حساب کردن و تقسیم کردن حادث می شود مالیات به حدوث ارث، در جایی که این ارث معونه وارث نباشد. حالا اگر بعد از 10 سال این خونه ارثی از معونه بودن وارث خارج شد، اصلا ظهور نداره دلیل مالیات بر ارث در جایی که معونه نباشد نسبت به تعلق مالیات به این ارث بعد از گذشت 10 سال از معونه بودن. حالا این مطلبی است که بعدن هم ممکنه توضیح بدیم، اما عرض بنده اینه که این فرمایش های خویی که بعد از استغناء از معونه نمی شود به عام رجوع کرد، به الخمس و فیما افاد الناس رجوع کرد، چون زمان ظرف است برای عام، چون خمس حکم واحد مستمر است، هر فردی از زمان موضوع علاهده برای این حکم نیست. این فرمایش ناتمامی است، هم به لحاظ مبنای اصولی ایشان و هم به لحاظ تطبیق آن بر این مورد. این رو توجه داشته باشید. اما این که مقصود مرحوم شیخ از این قیدیت زمان و یا ظرفیت آن چیز اختلاف شده، احتمالاتی در آن مطرح شده که عرض میکنیم. احتمال اول احتمالی است که مرحوم نائینی از کلام شیخ در رسائل استظهار میکنه. مرحوم آلخویی هم میگه صریح کلام شیخ همین است، و اون احتمال اینه. میگن مرحوم شیخ مقصودش از قید بودن زمان این است که حکم عام استغراقی باشد نسبت به هر آن، مثل حکم تحریمی. حکم تحریمی استغراقی و انحلالی است، دروغ در هر آن حرام است. این فرد از دروغ در این آن حرام است، فرد دیگر از دروغ در آن دیگر حرام است، به نحوی که اگر کسی عصیان کرد این آن دروغ گفت، باز به او میگویند در آن دوم دروغ نگو. در اینجا زمان میشود قید، یعنی هر آنی از آنات موضوع است برای حکم مستقل. در مقابل ظرفیت زمان که معناش اینه که مفاد عام یک حکم واحد مستمر است، مثل اوفو بالعقود. مفاد اوفو بالعقود لزوم عقد است، لزوم یک حکم واحد مستمر. هر آنی عقد که یک حکم مستقل به لزوم ندارد، یا وجوب صوم، وجوب امساک در آنات نهار شهر رمضان، یک حکم مجموعی است، حکم استغراقی نیست. ولذا فرمودن که مرحوم شیخ میگن اگر مفاد عام حکم استغراقی باشه، اینجا میشه بعد از گذشت زمان متعین از تخصیص، یعنی مثلا روز شنبه نسبت به اکرام زید، بگیم یک فرد از وجوب اکرام که مربوط به روز جمعه بود خارج شده است از عموم اکرم کل عالمن، اما وجوب اکرام در روز شنبه فرد دیگری از حکم است، اصالت العموم در او محکم است. اما در مثال اکرم العلماء دائما فرض می شود که هر عالمی یک وجوب مستمر اکرام دارد، به نحوی که اگر یک روز او را اکرام نکنیم اصلا امتثال نکردیم وجوب اکرام او را. برخی از عبارتهای مرحوم شیخ موافق با این استظهاره. چطور؟ ببینید مرحوم شیخ تعبیرش اینه: میگن قیدیت زمان برای عموم به این نحو است که یؤخذ کل زمان موضوعا مستقلا لحکم مستقل لینحل العموم الى احکام متعدده به تعدد الازمان. این در رسائل مرحوم شیخ. در مکاسب هم ظرفیت زمان رو تفسیر کرد، فرموده یکون الحکم فی حکما واحدا مستمرا لموضوع واحد فیکون مرجع الشک فی الى الشک استمرار حکم واحد فیستصحب. مرحوم سید یزدی فرموده است که مقصود مرحوم شیخ این نیست، نه مرادش از قیدیت زمان بر عموم انحلالیت حکم عامه نسبت به کل آن من الانات، و نه مرادش از ظرفیت زمان برای عموم عام این است که مفاد عام در هر فردی یک حکم واحد مستمر است. مرحوم ایروانی تعبیرش تندتره، میگه که سزاوار نیست یک انسان لبیب و عاقل همچون نسبتی به شیخ بده که بگه شیخ میگوید مراد از قیدیت زمان انحلالی بودن حکم است و مراد از ظرفیت زمان مجموعی بودن حکم است. لا ینبغی ان ینسب لبیب الی الشیخ هذا المعنا. خب به نظر ما هم این احتمال خلاف ظاهر، چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ از مجموع عباراتش در رسائل و مکاسب استفاده میشه که در جایی که میگه زمان ظرف است، باز چه بسا حکم رو انحلالی بداند. اینطور نیست که جایی که زمان ظرف است بگوید حکم واحد مستمر است ثبوت است، نه، چه بسا حکم انحلالی است. چون در عبارت رسائل مثال میزنه برای ظرف بودن زمان، به این میگه اکرم العلماء دائما یا تواضع للناس. خب انصافا اکرم العلماء دائما ظاهرش حکم انحلالی است، نه اینکه اگر یک آن اکرام نکردی زید را دیگر تا آخر هم او را اکرام نکنی مهم نیست. عام مجموعی این است دیگر، عام مجموعی یعنی امتثال این حکم امتثال واحد است. اگر اکرام کنی زید را در جمیع ازمنه امتثال کردی، اگر اکرام نکنی زید را در جمیع ازمنه در غالب ازمنه هم اکرام کنی کل عدم است. مثل کسی است که روزه بگیره 10 دقیقه به غروب آفتاب افطار بکنه، این صومش کل عدمه. در حالی که این مثال اکرم العلماء دائما تواضع للناس کاملا ظهور دارد در انحلالی بودن حکم. یا در مکاسب تعبیر اینجور میکنه، خوب دقت کنید، میگه نظیرو ما اذا ورد تحریم و فعل به عنوان العموم و خرج منه فرد خاص من ذلک الفعل لكن وقع الشك في ان ارتفاع الحرمه عن ذلک الفرد مختص به بعض الازمنه املا. خب ظاهر تحریم فعل به عنوان عام ظاهرش تحریم انحلالی است. ظهور نهی، نهی از مطلق الوجود است به نحو استغراقی لا تکذب، ظهور دارد در این که هر فرد از کذب یک حرام مستقل است. این نادره که ما تحریم یک فعل را به عنوان عام هم کنیم بر تحریم به نحو مجموعی یا صرف الوجودی. خب این که خودشون گفتن خلاف ظاهره. باز خب اینا مثال زده برای ظرف بودن زمان به تحریم فعل به نحو عام. تحریم کرده فعل را به نحو عام، بعد خرج منه فعل، خرج منه فرد خاص من ذلک الفعل. نمیدونیم آیا این خروج فرد به نحو مطلق است یا در خصوص یک زمان خاص است. اینو مثال زده برای ظرف بودن زمان و اینکه ظاهر تحریم انحلالی است. مثال بهتری بزنم، شاهد بهتری بیاورم. در خود رسائل همین بحث مطرح کرده خود مرحوم شیخ، گفته که در صورتی ما استصحاب میکنیم حکم خاص را بعد از اینکه زمان قید ظرف بود برای عام، در صورتی که ظرف بود زمان برای عام استصحاب میکنیم حکم خاص را که زمان برای خاص قید نباشد، اگر قید باشد استصحاب حکم خاص هم جاری نیست. این دقیقا عبارت مرحوم شیخ در رسائل. اینو داشته باشید، عبارت رو بخونم. تعبیرش اینجوره، میگه که تعبیر تعبیر در مکاسب هست که میگه که فیکون الشک فاستمرار حکم واحد فیستصحب. حالا مهم اینه، اینو دقت کنید، در رسائل همین ظرفیت زمان و قیدیت آن را که برای عام مطرح کرده، در یک بحث دیگر برای اون حکمی که استصحاب میکنیم هم مطرح کرد. میگه حکمی که استصحاب میکنیم اگه زمان قید باشد برای او، این معناش این است که موضوع باقی نیست، ولی اگر زمان ظرف باشد برای او، استصحاب این حکم مانعی ندارد. همونجا مرحوم آقای خویی فرمود مقصود مرحوم شیخ همین مطلبه که اگر یک حکم انحلالی بود قابل استصحاب نیست، مثل حرمت وقت زوجه در حال حیض حکم انحلالی است، بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال مشاهده میکنیم در فرد دیگری از حرمت وقت، اینجا جای استصحاب نیست چون زمان قید است. مرحوم آقای خویی اینجور معنا کرده کلام شیخ را. ولی اگر حکم واحد مستمری داشتیم مثل نجاست آب قبل از زوال تغییر، خب این حکم واحده، خب استصحاب میکنیم بعد از زوال تغییر به نفسه هم این نجاست باقی است. مرحوم شیخ در اون بحث صریحاً مثالهایی که زده برای ظرف بودن زمان که قابل استصحاب میکند حکم را، حکمای انحلالی مثال زده، و اون که میگه زمان ظرف است ولی حکمای انحلالی مثال زده. در صفحه 611 میگه انهم لا یرتابون فی انه اذا ثبت تحریم فعل فی زمان ثم شک فی بقائه بعده فإن الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل. بعد میگه نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار، مثلا اذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شككنا في الغد انه واجب الیوم عند الزوال فلا يحكمون باستصحاب ذلك. تا اینجا میرسه، میگه که و من هنا ترى الاصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في التكليف بالقصر. میگه اگر یک روز وجوب تمام بود، فردا شک بکنیم در وجوب قصر، با یک بار نمیشه گفت زمان ظرفه برای وجوب تمام بوده. اما اگر به طور مکرر مدتی نماز تمام بر این مکلف واجب باشد، بعد یک سفر مشکوکی میرود که سه فرسخ میرود پنج فرسخ بر میگردد، شک میکند این موضوع قصر است یا نیست، ایشون میگه استصحاب کردن اصحاب به وجوب تمام، به استصحاب وجوب تمام، اصحاب استصحاب کردن وجوب تمام را. خب وجوب تمام انحلالی است دیگر، هر نمازی یک وجوب تمام مستقل دارد، با این که حکم انحلالی است ایشون مثال زده برای ظرف بودن زمان. اینها نشون میده مرحوم شیخ مقصودش از ظرف بودن زمان این نیست که حکم واحد مستمر باشد، و مقصودش هم از قید بودن زمان این نیست که حکم انحلالی باشد، اما مقصودش چیست بعداً عرض میکنیم. ولی حالا بر فرض استظهار مرحوم نائینی از رسائل شیخ درست باشه. خوب دقت کنید، مرحوم نائینی بعداً نفهم کرد، میگوید مکاسب شیخ چیز دیگری میگوید و ما بعید میدانیم مراد شیخ ظاهر رسائل باشد که تفصیل بین عام مجموعی و عام استقراقی است. ولی آقای خویی فرموده نخه صریح کلام شیخ تفصیل بین عام مجموعی و استقراقی است. نقل کردن که مرحوم محقق تهرانی در کتاب محجت العلماء هم همین احتمال تفصیل بین عام مجموعی و استقراقی رو به شیخ نسبت میده. حالا بر فرض این احتمال درست باشه، آیا تفصیل مرحوم شیخ جا دارد؟ ابدا. تفصیل مرحوم شیخ به هیچ وجه جا ندارد. چرا؟ برای اینکه جناب شیخ ما بعد از این که مثلا در خیار قبل یا در خیار مجلس اوفو بالعقود تخصیص خود، چرا بگوییم عموم زمانی از کار افتاد؟ این نادرست است. عموم احوالی از کار افتاد در این زمان. اگر مولا در همون عام مجموعی مثال میزنیم بگوید باید از طلوع آفتاب تا اذان ظهر در مسجد بمانی به نحو مرکب ارتباطی که عام مجموعی است، بعد به زید که مشکل دارد بگوید بعد از اینکه زید بگوید جناب مولا من از ساعت 9 تا 9:30 یک کاری دارم که مناسب هست انجام بدهم، مولا بگوید لا بس. چرا بگوییم زید از این عموم یجب علا عبیدی الکون و فی المسجد من طلوع الشمس الی الزوال تخصیص افرادی خورده است؟ نخه، چرا تخصیص افرادی خورده است؟ تخصیص احوالی خورده است از ساعت 9 تا 9:30 جناب زید، تخصیص افرادی نخورده است. عموم احوالی این عام در مورد زید در این نیم ساعت از کار افتاده است و چی ندارد عموم افرادیش از کار بیفته. ما چرا از عموم عام رفعیت کنیم در حالی که حجت اقوایی نداریم؟ خود اوغلا احتجاج میکنن، میگن جناب زید مولا قدر متحقه اینه که نیم ساعت به تو اجازه داد خارج بشی، دیگه بعد از نیم ساعت عذری نداری در این که نیامدی. و اگر بناباشه نشود به عموم مجموعی این خطاب تمسک کرد، پس در اون ساعتهای اول هم نمیشه اثبات کرد وجوب کون فی المسجد را بر زید، نه فقط بعد از ساعت 9:30. چون زید اگر تخصیص افرادی بخورد چه بعد از 9:30 چه قبل از 9، برای اثبات وجوب کون فی المسجد ما نیاز به عموم احوالی داریم. جناب شیخ وقتی عموم افرادی رو شما میگید از کار افتاد دیگر نمیشود به عموم احوالی تمسک کرد، چه فرق است بین بعد از ساعت 9:30 یا قبل از ساعت 9؟ فرقی نمی کند. و اگر مرحوم شیخ میخواهد بگوید که ما اگر بگوییم بعد از ساعت 9:30 مجددن واجب است بر زید بازگشت به مسجد، این وجوب زمینی نمی شود، وجوب استقلالی می شود، در حالی که مدلول خطاب عام مجموعی این بود که وجوب کون فی المسجد از نه و نیم تا ظهر وجوب ضمنی است، نه وجوب استقلالی. جوابش این است که آقا اولا هنوزم وجوب ضمنیه، چون نه و نیم تا ظهر بعضی از واجبه، بعض دیگر از واجب اول زوال است تا نه. وانگهی ما این که این خطاب مفادش وجوب ضمنی است، اینو ما به قرائن و با جمع بین خطاب عام و خاص فهمیدیم. وقتی خطاب عام میگه یجب علی عبیدی الکون فی المسجد من طلوع الشمس الی الزوال و ما از این عام مجموعی فهمیدیم، دلیلی که میگوید زید از ساعت 9 تا 9 و نیم حالا مفهوم ندارد که بعد از آن باید مسجد بیاید، اجماع داریم که از ساعت 9 تا 9 و نیم زید میتواند خارج از مسجد باشد، اون قرینه اقواس منشأ میشه جمع عرفی بکنیم بگیم این عام مجموعی این گونه است که از 9 تا 9 و نیم واجب ضمنی نیست جلوس بر زید، و ما دلیل نداریم که باید همه آنات وجوب ضمنی داشته باشن. صریح نیست دلیل، از باب جمع عرفی بین ادله ما اینو گفتیم، و لذا هیچ فرقی بین عام مجموعی و عام استغراقی نیست در این که بعد از تخصیص یک فرد در یک زمان ما رجوع باید بکنیم به این عام، چه عام مجموعی باشد چه عام استغراقی، و این بحث جدیدی نیست جناب شیخ. اگر این احتمال اول رو بگیم، خب این بحث باید در عام و خاص مطرح کنیم که اونجا مطرح کردیم، گفتیم العام حجتون فی المقدار الباقی بعد از تخصیص، چه اون عام استغراقی باشد چه مجموعی باشد، و الا در افراد ارضی هم مشکل پیدا میکنیم. اگر مولا بگه همه شما باید با هم شرکت کنید در فلان مجلس به نوع عام مجموعی، بعد دلیل داریم بر زید واجب نیست شرکت که جز این گروه، اونجا چی میگید شما؟ بر زید واجب نیست، بر امرم واجب نیست؟ خب زید خارج شد، امر که خارج نشد از این عام مجموعی. خب اینجا هم همینه، یک روز یک ساعت خارج شد از این عام مجموعی، در بقیه عام مجموعی به عموم باید تمسک کنیم، ولذا این احتمال اول هم خلاف ظاهر کلام شیخ است، هم اگر مراد شیخ باشد این تفصیل درست نیست. انشاءالله احتمال های دیگر رو فردا عرض میکنیم روز دوشنبه.